بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. در ادامه سلسله جلسات مربوط به فلسفه تطبیقی، مباحث گوناگونی را به شیوه تطبیقی و تحلیلی خدمت شما در اندیشه غربی و اسلامی عرض کردیم. دوره‌های گوناگونی را برای اندیشه غربی مطرح کردیم، رسیدیم به دوره معاصر. در دوره معاصر که میشه همون فلسفه‌های قرن بیستم، میشه گفت که در واقع همون گونه که در جزوه هم اشاره کردیم، این قرن بیستم محل تغییرات و حوادث گوناگونی در زمینه‌های فلسفی به ویژه در شاخه معرفت شناسی هستند. شاید مهمترین رویدادی که در این قرن بیستم اتفاق افتاد این بود که اندیشمندان غربی از اون تفکرات ایدالیستی به رو آوردن به سمت تفکرات رئالیستی. میدانید که ایدالیسم، در واقع بخوایم یک معادل براش پیدا کنیم، در یک کلمه به معنای ذهنگرایی است و رئالیسم به معنای واقع‌گرایی است. دیدگاه‌های گوناگونی در این قرن بیستم مطرح شد که 4 تا مکتب و در واقع اندیشه فلسفی بیشترین نقش رو در این دوره معاصر داشتن. یکی مکتب پراگماتیسمه. من هر کدوم از اینها رو مختصر و مفید خدمتون توضیح خواهم داد، البته فراتر از اون جزوه‌ای که مطالبی که در جزوه نوشتیم. حالا میتونید اینها رو یادداشت بکنید و مخصوصا اون تطبیقی که با اندیشه اسلامی میدیم بسیار مهمه. در مورد مکتب پراگماتیسم که یکی از مکاتب تأثیرگذار قرن بیستم هست در اندیشه غربی، خب معادل فارسیش رو اگر بخوایم برای شما به زبان ساده بگیم و شما هم شنیده اید احتمالاً، پراگماتیسم یا عملگرایی یا بعضا میگن کارکردگرایی، یک سنت فلسفی است که معیار حقیقت را و معیار در واقع معنادار بودن یک گزاره را، کارکردگرایی یا سودمندی اون در مقام عمل میداند. از یک شخصی که تفکر پراگماتیستی داره اگر بپرسید فلان علم چه ارزشی دارد، فلان گزاره علمی و گزاره خبریه که خبر از یک واقعیت میدهد، از چه جایگاه و ارزشی برخوردار هست، برمیگرده به شما خیلی ساده پاسخ میده، میگه نگاه میکنم به عمل و جایگاه اون گزاره در مقام عمل و کارکرد اون رو در نظر میگیرم. اگر فلان علم یا گزاره علمی برای من در مقام عمل سودمند باشد، یه فایده عملی برای من برساند، از نظر من پراگماتیست چنین گزارهی معنادار خواهد بود و ارزش معرفتی دارد. ولیکن اگر یه گزاره انتزاعی محض بود و در مقام عمل به کار من نیامد، مثل بعضی از گزاره های مثلا فلسفه یا متافیزیک، از نظر من پراگماتیست چنین گزاره فاقد معنا هست، یعنی معنادار نیست، ارزش علمی برای من ندارد. بله، لذا اینکه در واقع افکار و کلمات بخواد یک ارزش معرفتی داشته باشد، آنگونه که در تفکر سنتی گفته میشه، و چون ما اینجوری میگیم دیگه، میگیم کلمات و جملات در واقع برای این هست که واقعیت را به ما نشان بده. کلمات و جملات ما به ویژه در اون جملات و گزاره های خبریه که اخبار عن الواقع میکند، برای این هست که یک واقعیتی را به ما بنمایاند، یک واقعیتی را بازتاب بده، بازنمایی بکند. غیر از اینه ما اینو میگیم دیگه. شما در منطق که میخوانید، این گزاره خبریه به گزارهی گفته میشود که خبر از یک واقعیتی میده. حتی گزاره های انشائیه، مثلا اون جملات استفهامی، جملات امری، نهی، آرزو، دعا، اینا رو میگن جملات انشائی دیگه، با وجود این که فی نفس خبر از یک واقعیتی نمیده، یعنی به دلالت مطابقی خبر از یک واقعیتی نمیدن، ولی به دلالت التزامی اونها هم حاکی از یک واقعیتی هستن. مثلا وقتی یک شخص گدا میاد به شما میگه که به من پول بده، ممکنه حتی در این سخن خودش ما بعضا اینجوری میگیم، میگیم این گدا دروغ میگوید، ممکنه اشکال بشه که آقا گدا که نیومد بگه من فقیر هستم، خبر از یک واقعیت که نداد، گزاره خبریه رو که به کار نبرد که شما میگید دروغ میگوید. گدا به صورت جمله استفهامی سخن گفت، گفت به من پول بده. ولیکن این جمله استفهامی درست به دلالت مطابقی خبر از یک واقعیت نمیدهد، ولی به دلالت التزامی لازمه اش یک گزاره خبری است. کسی که گدایی که میاد میگه به من پول بده، این حرفش، این جمله استفهامی در واقع جمله امری او، این گزاره امری و گزاره انشایی او یک لازمه ای دارد. لازمش اینه که ادعای این گدا این است که من فقیر هستم و پول ندارم. حالا شما این ادعا رو باید بررسی بکنید که آیا این جمله من فقیر هستم و بی پول هستم آیا مطابق با واقع هست، چون این دیگه یک جمله خبری است، یا نه مطابق با واقع نیست. یعنی درست جمله انشایی به دلالت مطابقی خبر از یک واقعیت نمیدهد، ولی به دلالت التزامی در دل هر جمله انشایی یک جمله خبری خوابیده و ما به اعتبار اون جمله خبری میتونیم بعض جملات انشایی را متصف به صدق و کذب بکنیم. حالا این حرفا رو شما به یک پراگماتیست بزنید بهت میخنده، میگه اصلا اینا برای من بی‌معناست، این حرفا گزاره علمی فی حد نفسه برای من از ارزش و جایگاه برخوردار نیست. حالا ارزش فلان گزاره به این نیست که ببینم آیا مطابق با واقع هست یا نیست، ارزش گزاره علمی به اینه که ببینم در مقام عمل به کار من میاد یا نمیاد، برای من سود دارد یا ندارد. دقت میکنید؟ حالا البته اوایل که این تفکر آمده بود، نهایتا ارزش یک گزاره را به سودمندی اون گزاره در مقام عمل میدانست، ولی بعدها ویلیام جیمز اومدن یکم پا را فراتر گذاشتن، اصلا آمدن گفتن که معیار حقیقی بودن و حقیقت داشتن یک گزاره اینه که در مقام عمل سودمند باشد. یعنی یک نتیجه معرفت شناختی گرفتند از این ادعایی که پراگماتیستای قبلی مطرح کرده بودند. حالا قبل از ویلیام جیمز، البته اینا معاصر بودند، ولی خب خود ویلیام جیمز ادعاش اینه که چارلز سندرز پیرس که معاصر خود ویلیام جیمز هم بود، او اولین بار این اصطلاح پراگماتیسم رو به کار برده و ویلیام جیمز از او گرفته، ولی خب بین اینها اختلاف بود در تفسیر همین پراگماتیسم و بعدها هم جان دیوی اومدن تکمیل کردن این نگاه را. خلاصه اینا میخوان بگن که گزاره‌ای برای ما اعتبار دارد و ارزش دارد و معنا دارد، به ویژه اگر بخوایم با تفسیر ویلیام جیمز سخن بگیم، گزاره‌ای حقیقت دارد که در مقام عمل به کار من بیاد. او گزاره های انتزاعی که میاد صرفا یه چیزهای کلی سرهم میکنه، گزاره های متافیزیک یا غیر متافیزیک هر علمی دیگری فرق نمیکنه، در مقام عمل به کار من نیاد، اینا اعتباری ندارد، ارزش و جایگاهی ندارد و بالاتر اصلا معنادار نیست، هیچ معنایی رو به من انتقال نمیدهد. خب اینها مثلا چنین نگاهی داشتن. خود پراگماتیسم میدونین دیگه، اصطلاحا از واژه پراگ در واقع پراگما، یک لفظ یونانی به معنای عمل گرفته شده دیگه، اینا چیزی است که نیاز خیلی به توضیح ندارن. یک ادعاهایی هم اینا دارن، بد نیست به طور خلاصه با این ادعاهای این مکتب پراگماتیسم آشنا بشیم. بعد یک چند تا از این ادعاها، یکیش اینه که اینا میگن حقیقت یک امر جدایی از انسان نیست. بله، حقیقت یک واقعیتی جدایی از انسان نیست. برای اینکه یک نظر درست و حقیقی باشد، ملاک اینه که در مقام عمل به درد انسان بخوره، که اینو بنده خدمت شما توضیح دادم. مثلا البته اینها یک تفاوتی هم با اون نگاه های اصطلاحاً لائیک محور و ضد دین هم دارن. ممکنه در نگاه نخست به نظر ما این گونه بیاد که کسانی که قائل به تفکر پراگماتیسم هستن آدم های بیدینی هستن، مثلا ممکن اینجور حرفی آدم توهمی بزنه انسان، در حالی که این گونه نیست. خیلی از این طرفداران فلسفه مدرن اصلا در بحث های فلسفی دین رو دخالت نمیدن، میگن این بحث دین بحث عبادی، هر کسی تو خونه خودش میتونه بره با خدا ارتباط برقرار کنه. دین یک مقوله علمی نیست، لذا در فلسفه مدرن دین جای در غرب ها. در غرب جایگاهی نداره، ولیکن پراگماتیسم با توجه به مبنایی که داره و میگه که چیزی برای من ارزش دارد که در مقام عمل فوایدی داشته باشه، برای دین جایگاه و اهمیت قائله. چرا؟ چون کار کرد و کاربردی دارد، فوایدی برای بشر دارد. مثلا کسی که متدین به دین هست، به دین خاصی هست، یک آدم متخلق هم خواهد بود. یعنی کسانی که متدینن متخلق هم هستن نوعا، یا افرادی که متدینن روحیه تعاون، همکاری و همیاری های اجتماعیشون بیش از دیگران هست. خب اینا فواید عملی دین هست دیگه. لذا پراگماتیسم دین رو به کنار نمیزنه، بله، بلکه اتفاقا از برای دین جایگاه و ارزش قائل هست. دیدگاه دیگری که اینا دارن و روح فلسفه پراگماتیسم در بعد نظریش تشکیل میده اینه که همون دیدگاه به تعبیر خودمون نسبیگرایی، بله، پلورالیستی، پلورالیسم معرفتی. اینا میگن حقیقت یک چیز ساکن و ثابت نیست، حقیقت امر ثابت نیست، اینگونه نیست که حقیقت تغییر ناپذیر باشد، بلکه با گذشت زمان حقیقت میتونه توسعه پیدا بکنه، تحول پیدا بکنه. یه چیزی که الان در حال حاضر برای من انسان صادق است ممکنه در آینده صادق نباشه، بله. چرا؟ چون تو آینده افکار و نظریات دیگری میاد بر حسب شرایط مقتضیات زمانی و مکانی که جدید شده، چون شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی متحول میشه در آینده، لذا افکار و اندیشه هایی که در چارچوب اون شرایط جدید شکل خواهند گرفت، اونها هم ممکنه متحول و متغیر بشن. لذا اینا میگن همه امور تابع نتایج. لذا میگن حق امر نسبیه، وابسته به زمان، مکان و مرحله معینی از علم هست. ما هیچگاه و در هیچ زمانی به حقیقت مطلق نخواهیم رسید. و این ادعای پراگماتیسته. از اینجا میشه فهمید که در بعد فلسفی پراگماتیستا پلورالیستی فکر میکنند، بله، یعنی در اونم پلورالیست معرفتی، چون ما یه پلورالیست وجود شناختی داریم، یک پلورالیست معرفت شناختی، یعنی در حوزه شناخت و معرفت اینها کثرت‌گرا هستند، یعنی بر این باورن که حقیقت مطلقی وجود ندارند. خب شما همین که این مباحث رو میبینید و اجمالاً با دیدگاه اینا آشنا میشید، خب بلافاصله نقد این دیدگاه هم در ذهن شما شکل میگیره، بلافاصله ذهن شما متوجه نقد میشود. اولا خب حالا میخوام تطبیق بزنیم به اون اندیشه اسلامی. وقتی وارد حوزه اندیشه اسلامی میشیم، میبینیم مثلا این که فلان گزاره علمی در مقام عمل برای ما سودمند باشد، در این بحثی نیست. ما هیچ اندیشمند مسلمانی نداریم که بگه مثلا سودمندی در مقام عمل برای من معنا و مفهومی ندارد. هیچ کس چنین حرفی نزده تا حالا. همه میگن علم برای اینه که در مقام عمل به کار بسته بشود. آموزه های دین اسلام رو بکشیم وسط، اصلا فلسفه و ارزش علم را به سودمندیش در مقام عمل میداند. عالم ارزشمند است، جایگاه بالا و والایی دارد، در فرضی که در مقام عمل اون به علم خودش در واقع بروز و ظهور بده. یعنی اگر مطابق علمی که دارد عمل بکند، ما برای عالم ارزش و جایگاه قائلیم. منتها این عملی که اینجا ما میگیم غیر از این عملی است که اینا میگن. اینا که میگن عمل، منظورشون سودمندیه در مقام عمله. یعنی اگر شما مثلا فرض بگیرید اومدید یک فلسفه ای خواندید، این فلسفه شما هستی شناسی کرد، هستی را شناختید، فهمیدید که عالم عقل داریم و عالم مثال و عالم طبیعت مثلا داریم، و این برمیگردیم چه فایده ای داره برات؟ تا فایده رو برای بنده خدای پراگماتیست اثبات نکنی نمیپذیره ازت، اصلا دنبال چنین چیزایی نمیرود. دقت میکنی؟ ولیکن در اندیشه اسلامی و حتی فلاسفه اسلامی به معنای خاص، اندیشمندان مسلمان به معنای عام، افزون بر اون سودمندی علم در مقام عمل که ارزشمنده، کسی این رو انکار نمی کنه، افزون بر این خود علم فی نفسه دارای ارج و منزلت و ارزش هست، ارزش وجودی حتی دارد. مگر شما در فلسفه اسلامی به ویژه در حکمت متعالیه صدرایی نخوانده اید که علم با عالم و معلوم متحد می شود. او اتحاد علم و عالم و معلوم که از مبانی خاص حکمت متعالیه صدر رئیس میخواد چی بگه؟ یکی از در واقع نتایج اون بحث اتحاد علم و عالم و معلوم این هست که هر اندازه بر علم انسان افزوده شود، هر اندازه درجه علمی انسان بالا برود و نفس انسان در پی این علومی که کسب میکنه با اون علوم متحد بشه، بر فعلیت وجودی نفس و استکمال وجودی نفس افزوده می شود، یعنی کمالات وجودی نفس بیشتر می شود. به بیان ساده عامیانه، همان گونه که بدن برای رشد و نمو خودش نیاز به غذا دارد، غذای خوراکی، روح نیز نیاز به غذا دارد. غذای روح انسان میشه همون علومی که کسب میکنه، اهم از این که حالا بخواد به اون علوم عمل بکنه یا نکنه فرق نمیکنه، چه عمل بکند چه نکند، بر اساس نظریه اتحاد علم و معلوم هر چقدر بر علوم انسان افزوده بشود، نفس انسان به همان اندازه از ظرفیت و سعه وجودی بیشتری برخوردار خواهد شد و به کمال میرسه. البته این کمال، کمال فلسفی است. بله، ممکنه یک انسانی علوم کثیری بداند، عالم به علوم کثیر باشد و در اثر اتحاد علم و عالم و معلوم نفس او استکمال وجودی پیدا بکنه و به تعبیر ساده تر و عامیانه نفس او بزرگ شود، ولیکن چون عمل مطابق عمل بر اساس اون علومی که پیدا کرده ندارد، این نفس او بزرگوار نشود. نفس بزرگ می شود ولی ممکنه بزرگوار نشود. دقت میکنید؟ اونی که باعث میشه نفس بزرگوار بشه، افزون بر علم، عمل به مقتضای اون علمه. دقت میکنید؟ اگر بزرگ شدن نفس، یعنی همون استکمال فلسفی، یعنی فعلیت جدیدی، چون کمال در فلسفه برابر با فعلیت، بالاخره علمی انسان کسب میکنه، پیش از این نداشته است، فعلیت جدیدی حاصل شده، این فعلیت جدید کمالات وجودی جدیدی به انسان میده، ظرفیت وجودی انسان و سعه وجودی انسان رو بالا میبرد. حالا سوال، آیا این نفسی که سعه وجودی پیدا کرده و بزرگ شده است در اثر کسرت علوم، آیا بزرگوار نیز شده است یا خیر؟ معلوم نیست. باید ببینیم آیا مطابق اون علم عمل کرده یا نه، آیا انسان متخلق و اخلاقی بوده یا خیر. اگر مطابق با اون علم عمل کرده باشد و رو به سوی فضائل رفته باشه، یعنی به سمت فضائل حرکت کرده باشد، افزون بر این که بزرگ است، بزرگوار نیز خواهد بود. یعنی در اندیشه اسلامی، در فلسفه اسلامی، هر دو ارزشمندند. هم سودمندی علم در مقام عمل ارزشمند است و هم خود علم فی نفسه. لذاست که اون بیت معروف مولوی رو شما شنیدید: ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. اینها بر اساس مبانی فلسفه اسلامی و مخصوصا مبانی حکمت متعالیه. دیگه ما نه به اون افراط ایدالیستای غربی افتاده ایم که صرفا انتزاعی می اندیشن و به اون سودمندی در مقام عمل توجهی ندارن، و نه در تفریط این پراگماتیستا افتاده ایم که فقط سودمندی در عمل را مبنا قرار می دهند و ارزش و جایگاه علم به ماهو علم را زیر سوال می برند. در اندیشه اسلامی قشنگ مشخص نقد این سخن. نقد دومی که مطرح میشه، اینم خودتون بلدید، از باب تذکر و یادآوری بنده خدمت شما عرض میکنم. خب شما میدونید که در اندیشه فلسفه و منطق اسلامی ما حقیقت رو یک امر تغییر پذیر حساب نمیکنیم. ما یک سری حقایق، حقیقتی داریم، حقیقت مطلق، یک سری حقایق نسبی داریم. حقیقت به ماهی حقیقت مطلقه، بله واقعیت متغیره. مثلا فرض بگیرید ممکنه یه سری، حالا بزنید اینم تصحیح کنم دیگه، حالا بعضی وقتا شما حقیقت و واقعیت رو مترادف به کار میبرید، ممکنه این تعبیر بنده منشأ یک سری اشتباهاتی بشه. بذارین ساده بگیم، در اندیشه فلسفه اسلامی ما اینطوری نیست که اون نگاه کثرت‌گرایی معرفت شناختی یا پلورالیسم معرفتی رو بپذیریم. چرا؟ چون در فلسفه اسلامی اندیشمندان مسلمان اینجوری میگن، میگن که واقعیت بر واقعی بودنش باقی است. چه من عالم یا فاعل شناسا به اون واقعیت علم پیدا بکنم، چه علم پیدا نکنم. بله، حالا اون واقعیت تغییر که نمیکنه، واقعیت از آن جهت که واقعیت است، به قول علامه طباطبایی در اصول فلسفه و روش رئالیسم، واقعیت از آن جهت که واقعیت است که تغییر نمی کند. یعنی اصل واقعیت همیشه ثابته. پس حالا اون واقعیت های واقعیت کلی که ثابت، اون واقعیت های جزئی هم بستگی داره. اگر مراد از اون واقعیت های جزئی همون موجودات مادی طبیعی باشن، خب اینها که به حسب اون حرکت جوهری دائما در حال تغییر و تحولن، ولی اگر مراد از اون واقعیت اون علمی باشد که ما از این واقعیت های متغیر به دست آورده ایم، یعنی بحث معرفت شناختی مطرح کنیم، نه بحث هستی شناختی. درست هستی ماده و موجودات مادی دائما در حال تغییر است بنابر اصل حرکت جوهری، ولی علم و ادراکی که ما از اینا به دست میاریم که او دیگه قابل تغییر نیست، او مجرد است، او ثابت است. ادراک ما از واقعیات ثابت. بله، حکم ممکنه تغییر کنه. ما یه زمانی فکر میکردیم زمین مرکز عالمه، خورشید به دور زمین میچرخد، حکم میکردیم به چرخش خورشید به دور زمین، بعدن رصد حاصل شد فهمیدیم که نخیر، خورشید به دور زمین نمیچرخه، زمینه که به دور خورشید میچرخد. این تغییر در حکمه. تغییر در حکم غیر از تغییر در اون ادراکات تصوری و علوم تصوری ماست، و مخصوصا یه سری تصدیقاتی که یقینی هستن. شما میدونید تصدیقات یا یقینی هن یا ظنی هن، و تصدیقی که یقینی باشد مطابق با واقع هست. اگر بخوایم بگیم ما دسترسی به یقین نداریم، به هیچ واقعیت متغیر نداریم، یعنی اصلا نمیتونیم اهل یقین باشیم. یعنی همه زندگی ما رو حواست دیگه، همه مبتنی بر احتمالات یا مبتنی بر ظنیات، جوری که سنگ روی سنگ بند نمیشود، جوری که نمیشود قانون علمی درست کرد. پس این همه قوانین ثابت علمی رو میخواین چیکار کنی شما؟ و اشکالات عدیده‌ای که بهتر از من میدانید و اندکی تحمل بکنید، این اشکالات را متوجه خواهید شد. اون اصطلاح دیگری که جزو مبانی هست، حالا پوزیتیویسم رو چون مفصل قبلا توضیح دادم دوباره تکرار نمی کنم، اون مکتب فکری دیگری که در واقع از اون مکاتب مهم دوره معاصر محسوب میشه، مکتب اگزیستانسیالیسمه. در مکتب اگزیستانسیالیسم هم او به یک توضیح هم در مورد اون مختصر و مفید داده بشه، بعد یه گریزی بزنیم به اندیشه اسلامی ببینیم چه عذاب در میاد و بحث رو جمعش کنیم. تو مکتب اگزیستانسیالیسم، خب شنیدین شما، اگزیست به معنای وجود در زبان لاتین، خود اگزیستی یا اگزیستو به معنای خارج شدن و ظاهر شدن هست، یعنی ظهور و بروز. بله، و اصطلاحاً در همون زبان انگلیسی با بودن و هستی هم مترادفه، با بینگ، اگزیستنس با بینگ مترادفه یه جورایی. البته اینا کاربردهای مختلفی در زبان انگلیسی دارن، حالا باید در جای خودش بررسی بشه. یعنی شما وقتی به زبان انگلیسی همه جا که بینگ به کار میبرید، اگزیست نمیتونید به کار ببرید مثلا. حالا اینا باید در جای خودش تحلیل بشه، ولی اینم که میبینید در بعضی جاها مینویسن مثلا خروجی هواپیما اگزیت مینویسن، از همین گرفته شده، چون در لغت به معنای خروج، در اصل به معنای خروج. ولیکن در این مکتب فکری که در زبان فارسی خودمون اصالت وجود ترجمه میشه، اگزیستانسیالیسم را اصالت وجود ترجمه میکنن، اینو بدانید این اصالت وجودی که در مکتب اگزیستانسیالیسم گفته میشه هیچ ارتباطی با اون اصالت وجود صدرایی نداره. اینو مشترک لفظی هست. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، هیچ ارتباطی نداره. مثل شیر و شیر و شیرن، مشترک لفظی هست، با هم تباین معنایی دارن. این اصالت وجودی که اینها میگن، و حالا افراد متعددی هم اینا رو گفتن، اونا رو خواهم گفت. بزنین اول معنیشو بگم، بعد اون در واقع گونه های مختلف اگزیستانسیالیسم رو و اون پرچمداران هر مدل رو خدمتون عرض بکنم. اینها وقتی میگن اصالت وجود، مرادشون وجود انسان هست. بله، یک اصلی اینها دارن، حالا اونم توضیح خواهم داد، که اصطلاحا میگن وجود تعالی یافته، وجودی که حالت گذرا دارد، وجودی که دائما در حال سیرورت هست، یعنی دائما در حال شدن هست، در حال تحول و سیرورت وجودی است. مراد اینها از این وجود، وجود انسان هست. اینها بر این باورند تنها وجودی که قابلیت دارد و استعداد دارد که مراتب تحول را پشت سر بگذارد و لحظه به لحظه یک وجود جدیدی بشه، اون وجود انسانه. بله، لذا در فلسفه های اگزیستانس و وقتی میگن وجود داشتن، اگزیست رو به کار میرن، به معنای تعالی دائمی در مورد انسان هست. همین تحول وجود، او تحول وجودی که ما در بحث حرکت جوهری میگیم یک تحول دائمی است، اینا فقط در مورد انسان مطرح میکنن. لذا میگن ماهیت انسان از قبل مشخص نیست. بله، ماهیت انسان یک ماهیت ایستا و ثابت نیست. مثلا ژان پل سارتر که از بنیانگذاران این فلسفه اگزیستانس هست، این مثلا میاد میگه که وجود انسان بر ماهیتش مقدمه. چرا؟ میگن چون وجود انسان یک وجود انتخابگر هست، یک وجودی است که آزاد آفریده شده. بله، آزادانه میتواند انتخاب بکند. لذا چون وجود انتخابگر هست و از انتخاب آزاد و آگاهی برخورداره، میتونه ماهیت خودش رو خودش شکل بده. یعنی چی؟ یعنی سرنوشت خودش رو خودش پدید بیاره و به خودش ماهیت ببخشد. مثلا اینکه انسان خوبی میخواد بشه، انسان بدی، انسان عالمی میخواد بشه، انسان جاهلی، انسان خونریزی، انسان خوب، انسان هر چی. این ماهیت انسان در دستان خود انسان هست. و به شدت این فلسفه اگزیستانسیالیسم به شدت اومانیستی فکر میکنن، یعنی انسان را محور هر چیزی میدانن. حالا خواهم گفت که در برخی از تفکرات و در برخی از شاخه های اگزیستانس، فلسفه اگزیستانسیالیسم، اینها اگزیستانسیالیسم الهادی دارن، مثل همونی که پرچمدارش ژان پل سارتر هست. اینا این حرف را که ماهیت انسان ماهیت ایستا نیست و وجود انسان حالت تحولی دارد و در حال تعالی و تعالی دائمی، یعنی گذر از وضع موجود هست، به اصطلاح اینها خودش ماهیت خودش شکل میده، این فقط مخصوص انسان این داستان. اینا دیگه در مورد حیوانات دیگر و نباتات و جمادات نمیشه مطرح کنند. اینا میگن موجودات دیگر، اهم از حیوان، نبات و جماد، همه اینها ماهیتشون بر وجودشون مقدمه. لذا اینا رو ما میتونیم پیش بینی بکنیم. اینا قبل از اینکه موجود بشن قابل پیش بینی هستن. مثلا یک گوسفندی که به دنیا میاد، ما از قبل میتونیم بگیم که آقا این چه ماهیتی داره، ولی اینو در مورد انسان نمیتونیم بگیم. دقت میکنیم. مثلا در مورد غیر انسان، حالا اگر شخصی که اگزیستانسیالیست است، خب گفتم اینا دو دستن، بعضیا باور به خدا دارن، بعضیا ندارن. اونایی که باور به خدا دارن در عین حال اصالت وجودی به معنای اصالت وجود انسان، یعنی اگزیستانسیالیستی فکر میکنن، اینها میگن که این موجودات غیر انسان رو خدا ماهیتشون رو از قبل مشخص کرده. ولی اونهایی که خدا رو قبول ندارن و در واقع الهادی میاندیشن، اونها میگن ماهیت موجودات غیر انسان که ثابته، اینها رو طبیعت معین کرده، طبیعته که سرنوشت این موجودات رو از پیش مشخص کرده، ولی سرنوشت و ماهیت انسان رو هیچ کس تعیین نمیکنه، او یه موجود آزاد و آگاهه. لذا حتی خداها، حتی اونهایی که باور به خدا دارن، میگن خدا دخالتی در سرنوشت انسان نداره. دقیقاً همون تفکری که معتزله در بحث جبر و تفویض دارن. معتزله هم همینو میگن دیگه. تو بحث‌های کلامی ما معتزله میگن که خدا، انسان در اصل وجودش نیاز به خدا دارد، ولی در بقا نیاز به خدا ندارد. در مثال هم میزنن به رابطه بنا و بنا، اینها رو خوندی شما در فلسفه. رابطه بنا و بنا چیه؟ بنا یا بنا ساختمان تا زمانی که به وجود نیامده نیاز به بنا دارد، ولی همین که بنا آمد این ساختمان را ساخت و پدید آورد، دیگه خود ساختمان به وجود خودش و حیات در واقع به وجود خودش ادامه میدهد. بله، بقای ساختمان دیگه وابسته به بنا نیست، حدوث ساختمان وابسته به بنا بود. لذا اینا میگن معلول حدوثاً نیاز به علت هستی بخش دارد، ولیکن بقاءاً نیاز ندارد. دقیقا همین تفکر رو فلاسفه اگزیستانسیالیستی دارن، یعنی همونهایی هم که به خدا باور دارن میگن خدا هیچ دخالتی در سرنوشت انسان ندارد. لذا این جمله معروف سارتر که گفته وجود بر ماهیت مقدم است، منظورش همون وجود انسانه، منظورش مطلق موجودات نیست، منظورش همون وجود انسانه که یک وجود انتخابگر و آزاده و خودش میتونه ماهیت خودش رو شکل بده. یک چند تا مبنا رو اینا دارن، من این رو خدمت شما، حالا یک بعضیاش رو گفتم، بعضی هم بد نیست یک اشاره بکنیم، ببینم کدوم رو براتون بگم. البته از دسته اینها یکی این که فلاسفه اگزیستانس به شدت مخالف نظام سازی هند. بله، یعنی اینجوری نیست که مثلا مثل ارسطو و افلاطون و ملا صدرای خودمون و ابن سینا از یک نظام فلسفی ثابت و محکمی برخوردار باشن، یه نظام فلسفی داشته باشن و مثلا یه سری مبانی برای خودشون داشته باشن و از این مبانی تجاوز نکنن. نه خیر، به شدت یه فلاسفه پریشان فکرن، مثلا تفکرات پریشانی دارن، نظاممند نمیاندیشن. لو ممکنه مثلا فرض بگی یه جایی حرفی بزنه، حرف جای دیگه حرف متناقض، که نمیگه که حالا این حرفی که من اینجا زدم با اون حرفی که جای دیگه زدم خب با هم نمیخواند. مثلا شما در فلسفه چیز ابن سینا میبینید که خب این بنده خدا آمده مثلا در بحث تجرد ادراک فقط ادراک کلی و ادراک عقلی رو مجرد میداند، ادراک حسی و خیالی رو مادی به حساب میاره، لذا در بحث اینکه عوالم وجود چند تاست کلا قائل به دو تا عالم. ابن سینا فلاسفه مشا کلا میگن یک عالم مجردات داریم که همون عالم مجرد عقلی است، یک عالم ماده داریم دیگه، چیزی به نام عالم مثال معنا نداره. چرا؟ چون مبناشون چنین اجازه ای نمیده که بیان عالم مثال رو به شیوه فلسفی اثبات بکنن. اینو میگن یک فیلسوف نظاممند، یعنی یه جایی مبنایی دارد، جای دیگر در تحلیل هستی شناختی خودش بر اساس اون مبناش و مبانیش سیر میکنه. دقت میکنید؟ اینا نظام مندن، ولی اینا متاسفانه این گونه نیستن. بعد بین خود اون پرچمداران و بزرگان این فلسفه اگزیستانسیالیسم هم اختلافات عمیقی هست. مثلا اندیشه هایی که هایدگر داره با یاسپرس، مارسل داره با سارتر، یا نیچه با کی یرکگارد، اینا خیلی فاصله زیادی با هم دارن، لذا اصلا نمیشه گفت اینا یه وحدت مثلا آنچنانی بینشون هست، برخلاف فلاسفه اسلامی که چه فلاسفه مشرا، چه اشراق، چه حکمت متعالی وقتی بررسی میکنیم میبینیم در یه سری مبانی همه یک حرف میزنن، ولیکن در برخی از مطالب اختلاف دارن. نکته دیگری که حالا اشاره اجمالی کردم بهش در مورد این فلسفه اگزیستانس بد نیست بدانید، اینه که اینها از حیث گرایش به خدا و دیندار بودن به سه دسته تقسیم میشن. یه گروه مذهب اگزیستانسیالیسم دینی دارن و خدا رو باور دارن. پرچم داره این گروه شخصیست به نام کی یرکگور. بله، کارل یاسپرس هم همینطور خدا باور بوده، گابریل مارسل هم مثلا خدا باور بوده، این از پرچمداران اگزیستانسیالیسم دینی هست. دسته دوم فلاسفه اگزیستانسیالیسم فلاسفه ای هستن که ملحدن، که در رأس اینها ژان پل سارتر هست، آلبر کامو، کافکا، اینها جزو کسانی هستن که ملحدن، اگزیستانسیالیستی هستن که باور به خدا ندارن، بلکه بر عدم خدا اصلا تلاش میکنن، دلیل اقام میکنن، یعنی جوری هم. یه گروه سومی هم داریم که اینا خونسا هستن، بله، نمیشه گفت دینی هم، نمیشه گفت ملحدن، مثل که مثل نیچه و هایدگر. حالا نیچه رو درست، حالا اون بحث نیهیلیست و پوچگرایی رو اینا رو مطرح کرده و لازمه اندیشه هاشونه و بعید نیست که بگیم باور به خدا نداشته، ولی خب صراحتن بعضی ها میگن، البته اونگونه صراحتن نیومده بگیم مثلا خدایی وجود نداره، ولی خب لازمه حرف و رفتار و کردارش این بوده که با باور به خدا سازگار نبوده است. چند تا ویژگی مشترک دو سه تا دارن، اینا رو هم میگم، یعنی یه سری مبانی مسائلی دارن که در واقع تو اینها مشترکن. این ویژگی ها رو کاپرستون در کتاب فلسفه معاصر که سه تا از اینها رو که گفته مشترک بین همه اگزیستانسیالیست هاست سه مورد رو ذکر کرده، و برخی دیگه هم ادواردز ویراستار دایره المعارف فلسفه هم شش مسئله رو ذکر کرده. حالا اینا رو من مختصر میگم که آشنایی بیشتری حاصل بشه و بحث رو جمع کنیم. یک ویژگی مشترک میان اگزیستانسیالیست ها او اوضاع مرزیه، اصطلاحا میگن اوضاع مرزی. یعنی چی؟ در توضیحش اینو میگن، میگن این همه انسان ها از نظر ظاهری به هم شبیه هم، مشابه هم، تا جایی که نمیتونیم ما اونها رو از لحاظ چهره بشناسیم. اگر بخوایم انسان ها رو خوب بشناسیم باید ببینیم در اوضاع و احوال خاص چه عکس العملی نشون میدن، باید اونها رو در اوضاع و احوال خاص قرار وقتی قرار میگیرن بشناسیم، نه در زندگی روزمره و عادیشون. مثلا اوضاع و احوال خاص چیه؟ یعنی یه سری اوضاع و احوالی دارن که مرز ایجاد میکنن بین انسان‌ها و انسان‌ها از یکدیگر متمایز میشن در اون اوضاع و احوال. مثل چی؟ مثلا تنهایی. خب افراد در وقتی که تنها میشن رفتارهای گوناگون و بعضا متضادی بروز میدن از خودشون. شرور، هنگامی که شری بر اینها عارض می شود، رنج، مرگ، جنگ و امثال اینها. توی شرایط که ما میتونیم تفاوت و تمایز میان انسانها رو تشخیص بدیم و بشناسیم اینها رو. ویژگی مشترک دوم خودشناسیه. به شدت دنبال انسانشناسی هستن. دقت میکنه. منتها انسانشناسی که اینها به دنبالش هستن صرفا انسانشناسی فلسفی یا انسانشناسی تجربی نیست. با انسانشناسی فلسفی یک از به صورت کلی انسان رو مورد مطالعه قرار. انسانشناسی تجربی مثل مثلا پزشک، علوم تجربی مثل پزشکی بدن انسان رو مثلا خصوصا مورد بحث قرار میده. یعنی انسان را میشناسد از حیث بدن. بله، در فلسفه انسان را میشناسد از حیث روح مثلا. ولی اینا دنبال خودشناسی اند و از هر جهت انسان رو مورد مطالعه قرار میدن. دقت میکنید؟ یعنی وقتی میخوان انسان شناسی بکنن، خودشناسی بکنن، انسان رو در همه در از هر جهت دیگه، بالاخره مثلا نمیشه گفت حالا اینا مثلا انسان رو از حیث جسمی فقط مورد مطالعه قرار دادن، نه از حیث مثلا روحی فقط، نه خیر. مطلق. یا مثلا مبنای ویژگی مشترک دیگه شون آزادیه. او آزادی هم که اینا میگن آزادی فلسفی و هستی شناسانه هستا. هنم آزادی تکوینی اصطلاحاً ما میگیم، اینکه خدا انسان را آزاد آفرید، نه اون آزادی سیاسی و اجتماعی که مثلا بگیم آقا آزادی در بیان باید داشته باشن، نه اون گونه که مثلا لیبرالیسم، لیبرالیسم اقتصادی یا لیبرالیسم سیاسی شعار آزادی میده. اونا منظورشون آزادی سیاسی اجتماعی و حقوقی ایناست. ولی در اگزیستانسیالیسم وقتی میگن آزادی، منظورم آزادی فلسفی هم آزادی است که دست تکوین در اینها قرار داده، انسان آزاد آفریده شده است. بله، البته خب اینا آزاد میگن انسان رو، ولی آزادی که اینا مطرح میکنن یه جورایی با اون آزادی به اختیاری که ما در فلسفه اسلامی میگیم یه تفاوتی داره. حالا این عبارت ژان پل سارتر اینه، ایشون میگه که در زمان بودن، در مکان بودن، زنده بودن، کار کردن، ما انسان‌ها تو اینا مختار نیستیم، ولی در غیر از اینها ما انتخاب توانایی گزینش داریم. یعنی یه جورایی زمانمند بودن و مکانمند بودن و زنده بودن و کار کردن رو برای انسان جبری میدانن. خب از یه جهت درسته اینطوری، من وقتی من انسان آفریده شدم به من نگفتن که میخوای در زمان باشید یا در فلان مکان یا نه. سوال که از من نپرسیدن. چش باز کردم دیدم در زمان خاصی هستم، چش باز کردم دیدم در مکان خاصی به دنیا آمدم، یکی تو آمریکا، یکی ایران، یکی، یا اینکه چش باز کردم زنده ام، اینها چیزی نیست. ولی در غیر از اینها انسان توانایی گزینش انتخاب داره. بله، ولی خب یه تفاوتایی هم هست دیگه بین این آزادی که اینها مطرح میکنن و آنچه که ماها میگیم. یک ویژگی مشترک دیگه بین اینها تکلیف ستیزیه. به شدت مخالف تکلیفن. اینا میگن تکلیف مداری با آزادی انسان تعارض داره. فرقی نمیکنه شما بخوای تکالیف فقهی بر دوش انسان بذاری، تکالیف حقوقی، تکالیف اخلاقی حتی. چرا؟ چون وقتی شما میای مثلا به لحاظ فقهی میگی باید نماز بخوانی، باید روزه بگیری، داری آزادی انسان رو محدود میکنی. و اینا میخوام بگن که چون ارزش را همه معیار رو به انسان میدن، میگن انسان باید مطلقا آزاد باشد، هیچ تکلیف فقهی، حقوقی، حتی اخلاقی بر گردن انسان نباید باشه. خب میدونید که نتیجه چنین چیزی میشه همون پوچگرایی و در واقع نیهیلیستی که نیچه میگه، چون نیچه هم خودش جزء بنیانگذاران اگزیستانسیالیست بود دیگه. درات میکنی؟ خب اینا همینجوری هستند. یعنی آدمایی هستند که خیلی مقید به دین و اینها نیستن. اگرچه گفتم غیر از اون کیرکگور که اولین بار شاید اولین شخصی بود که تفکر اگزیستانسیالیسم مطرح کرد، او خدا باور بود. ولی بعد از کیرکگور هر کسی آمد مسئله اگزیستان، هر کدوم از اون فلاسفه اگزیستانسیالیست آمدن ضد خدا بودن، یا حداقل سکوت میکردن، یا یعنی اصطلاحا نمیشه گفت خدا باور بودن، نه خدا ناباور، و یا اینکه نه ملحد بودن. الان اینی که ما میگیم اینا تکالیف فقهی و حقوقی اینا رو قبول ندارن، اون اگزیستانسیالیست های ملحدن، یا اونایی که خیلی خدا باور نیستن یا بیتفاوتن نسبت به خدا، بود و نبود خدا. درست میکنی؟ تعالی و گذر رو هم که خدمتون عرض کردم که میگن انسان وجودی در حال گذر و در حال تکامل دارد و همیشه در حال سیرورت و شدنه، شبیه آنچه که ما در بحث حرکت جوهری برای همه وجودهای مادی قائلیم. اینا در مورد انسان مطرح میکنن و میگن خود انسان هست که ماهیتش رو میسازه و ماهیت معینی ندارد، که این رو هم توضیح دادم تکرار نمیکنم. و در مورد ارزش هم خود انسان رو محور میدانن. یعنی میگن انسان خودش خالق ارزش هاست. ممکنه یک کسی مثلا عدالت رو برای خودش ارزش بداند، یک کسی دیگری نخیر ظلم رو مثلا ارزش بداند، چون اینا قائل به چی هم دیگه، جورایی انسان محوری هم. یعنی میگن این ارزش رو خود انسان ارزش میکند، هر کسی برای خودش ممکنه که ارزش خاصی بسازه. یا مثلا میگن هر فردی در اون تعالی و گذر و اون سیر تکاملی خودش ماهیتی پیدا میکنه و ماهیتی مییابد که اون ماهیت باعث میشه یک چیزهایی برای اون انسان ارزش بشه. لذا تاکید میکنن که ارزش ها رو خود انسان میسازد. ارزش ها یک اصول از پیش تعیین شده نیستن. ما برخلاف در تفکرات ما اینا رو قبول نداریم دیگه. ما برای انسان یک فطرت انسانی قائلیم، تا اندازه‌ای که میگیم حتی ممکن انسان خدا باور هم نباشد، ولی از اون ارزش‌های فطری نمیتواند فاصله بگیرد. کما اینکه مؤیدات بسیاری داره. شما میبینید در یک جای جنگ اتفاق میفته، اسرائیل میاد حمله میکنه به فلسطینی‌ها، زن و بچه بی‌گناه رو میکشه، مردمی و افرادی بعضن تظاهرات میکنن علیه اسرائیل در کشورهای مختلف که لائیکن، اصلا خدا باور نیستن. و این از کجا پسی؟ یعنی اون فطرت انسانی و ارزشایی که در فطرت انسانی نهادینه شده یک ارزشای از پیش تعیین شده است، اونها ثابتن، اونها متغیر نیستن. و انسانیت انسان هم به همون ارزشای اخلاقی و فطری است که در نهاد او در واقع به ودیعه گذاشته شده. ولی خب اگزیستانسیالیست‌ها چنین اعتقادی ندارن. و ویژگی های دیگری که حالا چون بنا رو بر اختصار گویی داریم، هر کدوم از اینا یک ترم بحث داره. اگه بخوایم از صفر تا صدش رو بگیم کی چی گفته، دیدگاه های گوناگون رو بگیم، هر کدوم یک ترم قشنگ میشه براش بحث گذاشت. ولی خب اینجا میخوایم روح سخن رو بگیم. همین اندازه به نظرم کفایت است. بیشتر از این خسته کننده خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.